أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. مقدمة چهارم درباره نیاز و احتیاج عام به مقدمات حکمت یا عدم احتیاج عام به مقدمات حکمت. علت این بحث و دلیل اینکه این بحث مطرح می شود این است که مرحوم محقق خراسانی و به تبعشون مرحوم محقق نائینی، البته یکی ظاهراً و دیگری صراحتاً، فرمودند که برخی از عدات عموم، حالا این رو در رابطه با کل و همچنین درباره نکره در سیاق نفی یا نهی فرمودند که اینها دلالت بر عموم مدخولشون نمی کنن، بلکه دلالت می کنند بر عموم ما یراد و من المدخول. لذا برای این که مراد از مدخول عدات عموم معلوم بشه، ما باید به یک طریقی مقصود و مراد را معلوم بکنیم و اون طریق عبارت است از اطلاق و مقدمات حکمت. شاید از کلمات برخی دیگر هم این به دست بیاد در اجود و تقریرات. حالا اگر بخوایم مراجعه بکنید، به غیر از کفایه مرحوم نائینی در اجود و تقریرات در چند موضع به این مطلب تصریح کرده، جلد 1 صفحه 237 و 238 که حالا همین بحثم هست. البته چون حرف آقای آخونده، این سخن مربوط به آقای آخونده، دیگران هم به نوعی متعرض شدن، حالا یا پذیرفتن یا اشکال کردن. عمده این است که طبق این نظر عموم اساساً از عدات مربوطه جز بعد از جریان مقدمات حکمت استفاده نمیشه. این خیلی مهمه که ما بگیم هر عامی برای این که افاده عموم و شمول بکند لزوماً باید مقدمات حکمت جریان پیدا بکنه. دلیلش هم این است که طبیعتی که مدخول الفاظ و ادات عموم است، این طبیعت از نظر سعه و زیق میتواند متفاوت باشه، چون اون طبیعت وضع شده برای اون طبیعت مهمله که هم میتواند مطلق باشد هم میتواند مقید باشه. خب وقتی ادات عموم سر این طبیعت قرار میگیره، این دلالت میکند بر شمول نسبت به مدخولش. اما مدخولش چیه؟ آیا طبیعت مطلقه است یا طبیعت مقیده؟ مثلا وقتی گفته می شود کل انسانن، انسان یه لفظی است که وضع شده برای یک طبیعتی که هم قابلیت اطلاق داره هم قابلیت تقلید. می تواند مقصود اینجا مطلق انسان باشه، می تواند مقصود مثلا انسانهای مذکر باشه، یعنی این طبیعت قید بخوره. حالا اگر مطلق انسان مقصود باشد و از این انسان همه انسانها اراده شده باشه، قهرن کل انسانن دلالت می کند بر استغراق و شمول نسبت به همه مصادیق انسان. اما چه بسا اونچه که از انسان اراده شده خصوص مردها باشند، یعنی انسانهای مذکر. خب در این صورت لفظ کل وقتی بر سر این کلمه قرار میگیرد، یعنی همه انسانهای مرد. این هر دو احتمال وجود داره. پس از اونجا که طبیعتی که مدخول ادات عموم و الفاظ عمومه هم میتواند مطلق باشد، که در این صورت یه معنای وسیعی داره، هم میتونه مقید باشه که در این صورت یه معنای مزیقی داره. برای اینکه ما شمول را استفاده کنیم و عمومیت همه افراد، همه عمومیت نسبت به همه افراد و مصادیق را به دست بیاوریم، اول باید مقدمات حکمت را در مورد این مدخول جاری بکنیم و بگیم وقتی که متکلم میگوید انسان و میتواند قیدی بیاورد اما نمی آورد، پس به مقتضای این مقدمات اونچه که از ناحیه متکلم اراده شده همه افراد انسانن، نه خصوص مردها، نه خصوص مذکرها. بنابراین برای نفی احتمال قید در مدخول الفاظ عموم، ما باید ابتداءً از طریق اطلاق و مقدمات حکمت هر احتمال هر گونه قیدی را نفی بکنیم، اونگاه نوبت میرسه به این که با قرار گرفتن ادات عموم بر سر این طبیعت بتوانیم شمول و استغراق را استفاده کنیم. برای این است که به نظر مرحوم آقای آخوند و البته صریح‌تر طبق بیان محقق نائینی، هر عامی لا يدل على العموم الا بعد جریان مقدمات الحکمه، این جز بعد از جریان مقدمات حکمت دلالت بر عموم و شمول نمی کنه. این موضوع بحث و دلیل این که این مقدمه مطرح شده. پس اگر ما بحث از این می کنیم که آیا عام برای دلالتش بر عموم و شمول لزوماً نیازمنده به مقدمات حکمت هست یا نه، به این جهت است که خب خدا آقای آخوند و مرحوم نائینی این مطلب رو فرمودن. شما اصل ادعای این دو بزرگوار را شنیدید، دلیل این سخن را هم ملاحظه فرمودید که اساساً به چه دلیل اینها میگن که اول باید مطلق اثبات بشه، اطلاق و مقدمات حکمت جریان پیدا کنه، مقدمات حکمت جریان پیدا بکنه و اطلاق ثابت بشه، اون وقتی که عام دلالت بر شمول میکنه، ولا با وجود احتمال قید در مدخول عام ما چطور میتوانیم شمول نسبت به همه افراد عام رو استفاده بکنیم؟ البته این مربوط به کل فقط نیست، عرض به حضور شما در سایر ادات عموم مثل هیئت نفی در نکره در سیاق نفی یا نکره در سیاق نهی، اونجا هم همین مسئله مطرح است که باید اول اطلاق ثابت بشه، مقدمات حکمت جریان پیدا بکنه، اونگاه است که نوبت میرسه به جریان، نوبت میرسه به دلالت به اصطلاح عام بر عموم و شمول. خب در درجه اول، حالا قبل از این که ما به بررسی این مسئله بپردازیم، ممکنه این سوال پیش بیاد، حالا این نزاع چه ثمره ای داره؟ آیا این واقعا ثمره داره یا نداره؟ این که ما ببینیم آیا عرض به حضور شما عام نیازمنده به اطلاق و مقدمات حکمت هست یا نه، آیا در مقام عمل تأثیر داره؟ آیا در استنباط اثرگذار هست یا نه؟ اینجا یه ثمره عملیه‌ای برای این نزاع قابل ذکر. ببینید گاهی وقتها بین عام و مطلق تعارض پیش میاد. حالا این مطلب یعنی تعارض بین عام و مطلق موارد کمی هم نیست و بحثی که ما در فرق بین عام و مطلق جلسه گذشته گفتیم و امروز هم به نوعی بر اون تأکید میکنیم، اینجا در این که عام را مقدم بکنیم یا مطلق را حتما اثر گذاره. اگر ما گفتیم دلالت عام بر عموم و شمول این از طریق مقدمات حکمت استفاده میشه، یعنی دلالت عام تابع عموم مدخولشه، خب اگر برای مدخولش شمول و عموم ثابت نشه، عام نمیتونه دلالت بر عموم مدخولش بکنه. این حد سعه و زیغ مدخول چیزی نیست که با ادات عموم معلوم بشه، در رتبه قبل این حد باید معلوم بشه، بعد اون بیاد بگه همه افراد مدخول. خب اگر ما گفتیم عموم مدخول از راه مقدمات حکمت استفاده می شود، اینجا عام نمیتونه مقدم بشه بر مطلق. چرا؟ چون هر یکی از اینها این قابلیت و شأنیت را دارد که نسبت به دیگری بیان محسوب بشه، یعنی هم عام میتونه بیان برای مطلق باشه، هم مطلق بیان برای عام باشه. اما اگر ما گفتیم ادات عموم مثل کل بدون نیاز به مقدمات حکمت و بدون تمسک به اطلاق مدخول، این دلالت بر عموم میکنه. ما نیاز به مقدمات حکمت نداریم، به طور کلی ادات عموم دلالت میکنن بر عموم مدخول. خب در اینجا عام میتواند یا این چنین هست که مقدم میشه بر مطلق، چون عام میتونه بیان برای مطلق باشه، اما مطلق نمیتونه بیان برای عام باشه. به چه دلیل؟ برای اینکه دلالت عام قطعی و تنجیزی است و دلالت مطلق تعلیقی است. یعنی مطلق معلقاً علی شیئن دلالت میکند بر معنای خودش، ولی عام دیگه در این صورت هیچ تعلیقی درش راه نداره. یکی منجز، یکی عرض به حضور شما معلق، و طبیعتاً دلالت تنجیزی بر دلالت تعلیقی تقدم داره. پس ببینید ثمره این بحث که آیا دلالت عام بر عموم لا یمکن الا بعد جریان مقدمات الحکمه، یا اینکه بگیم نه بدون مقدمات حکمت هم چنین دلالتی وجود دارد، دارای ثمره عملیه است. اینطور نیست که این صرفا یک بحث علمی باشه. خب حالا میخوایم ببینیم آیا اینجا سخن مرحوم آقای آخوند و مرحوم نائینی صحیح است یا خیر. چند اشکال نسبت به این مسئله وجود داره. یعنی به نظر میرسه اون چه مرحوم آقای آخوند و آقای نائینی فرمودند محل اشکاله. یه اشکالی رو مرحوم محقق اصفهانی به نوعی بیان کرده و البته مرحوم آقای خویی هم اون رو حالا بال و پر داده و پرورش داده و به آقای نائینی و آقای آخوند اشکال کردن. دقت کنید، میگن اون چه که آقای آخوند و مرحوم نائینی گفتند اگر پذیرفته بشه، این لازمش لغویت استفاده از ادات عموم مثل کل. چون اگر قرار باشه ما عموم مدخول را در کل و انسانن مثلا با اطلاق و تمسک به مقدمات حکمت ثابت کنیم، دیگه چه نیازی به کل داریم؟ ببینید وقتی میگیم کل و انسانن، اگر مبنامون این باشه که اول باید مقدمات حکمت را در انسان جاری بکنیم و احتمال هر قیدی را نفی بکنیم، اونگاه بگیم کل دلالت میکنه بر استغراق و شمول نسبت به همه افراد مدخولش. خب این لازمش اینه که در همون مرحله‌ای که به اطلاق این لفظ تمسک میشه و مقدمات حکمت در موردش جریان پیدا میکنه، این عموم و شمول عرض به حضور شما استفاده بشه. دیگه نیازی به استفاده از کل و امثال اونها نیست. شما احتمال هر قیدی رو در انسان نفی میکنید، پس این خودش دلالت بر شمول میکنه. پس کل دیگه هیچ اثری نخواهد داشت، لفظ کل دیگه اثری نخواهد داشت. خلاصه اشکال مرحوم آقای خویی طبعاً للمحقق الاصفهانی این است که این به اصطلاح لازمه این سخن این است که به طور کلی لفظی مثل کل بی اثر و به خاصیت بشه و استعمالش لغو بشه. این در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 440. بعضی از بزرگان در برابر مرحوم آقای خویی به ایشون اشکال کردند که نه، میتوان تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت را پذیرفت، در عین حال لغویت هم لازم نیاد. خوب دقت کنید، چطور میشه دیگه وقتی با مقدمات حکمت ما هر گونه قیدی را نفی میکنیم و شمول و عموم مدخول عام را استفاده میکنیم، دیگه مسئله کل، آوردن کل بر سر این لفظ چه خاصیتی داره؟ میگه ببینید، خاصیتش اینه که ما در باب عموم احتمالات مختلف و انواع مختلفی را داریم. یه وقت طبیعتی که این لفظ بر سر اون وارد می شود، این طبیعت به تمام افرادها در حالی که منطبق بر همه افرادشه موضوع برای حکم قرار می گیره. به عبارت دیگر، گاهی مقام تعلق حکم به جمیع الافراد، حالا یا به نحو استغراق یا به نحو مجموع، مثلا وجوب اعتقاد به جمیع ائمه. اما گاهی از اوقات طبیعت منطبق بر جمیع افراد نیست، یعنی حکم به جمیع افراد متعلق نمیشه، بلکه به جمیع الافراد علی سبیل البدلیه متعلق میشود. خب جایی که احتمال تعلق حکم به افراد علی سبیل البدلیه وجود دارد، لفظ کل این احتمال رو نفی میکنه، احتمال بدلیت رو نفی میکنه. به عبارت دیگر، ما وقتی میگیم مثلا کل انسان یجب و اکرامه، اینجا اگر بگیم اول باید مقدمات حکمت جاری بشه و با تمسک به اطلاق ما هر گونه احتمال هر نوع قیدی را نفی بکنیم، بگیم گفته انسان هیچ قیدی نیورده، نه مرد بودن، نه زن بودن، نه رنگ پوست، نه مثلا قومیت، نه نژاد، هیچی رو، نه دین، نه مذهب، هیچی رو نگفته. خب ما اون چرا که از مدخول در این جمله اراده شده با تمسک به مقدمات حکمت اول کشف میکنیم، اون وقت بعد کل که بر سر این انسان قرار میگیرد این خاصیت رو داره که بگه همه افراد انسان مقصودند و متعلق حکمند، نه اینکه فکر کنی اینجا علی سبیل البدلیه انسان اراده شده، چون ممکنه گفته بشود یجب و یا اکرم انسانم. خب اکرم انسانم، این یا اکرم الانسان مثلا، اینجا ممکنه کسی بگه خب این دلالت بر عام بدلی ده، مثلا اعت رقبتن مثلا، اگر بگیم عموم ازش استفاده میشه، هر دلیلی که عموم بدلی ازش استفاده بشه این بالاخره عمومه و مقدمات حکمت هم درش جریان پیدا میکنه، میگه این هیچ قیدی درش نیست. اما وقتی کل سر این قرار میگیرد احتمال اینکه افراد علی سبیل البدلیه اراده شده باشند رو نفی میکنه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه اونطور که مرحوم آقای خویی فرمودند که میتواند، حالا اصل حرفم عرض کردیم، قول محقق اصفهانی اونجوری که این آقایون فرمودن، میتوانیم ما هم قائل بشیم به لزوم جریان مقدمات حکمت و تمسک به اطلاق برای دلالت عام بر عموم، و هم الفاظی مثل کل بی اثر نباشند و خاصیت داشته باشند. خاصیتی که در این فرض می توانیم برای لفظ کل تصویر بکنیم این است که حداقل خاصیتش اینه که وقتی کل بر سر طبیعتی قرار می گیرد اینجا دیگه نفی می کند تعلق حکم به این فرد را علی سبیل البدلیه. اکرم کل انسانن دیگه معلوم جمیع افراد انسان رو میگه. دقت فرمودید؟ ما با به اصطلاح مقدمات حکمت احتمال هر قیدی رو نفی کردیم، با آوردن کل میگیم همه انسان ها مقصودند. فکر نکنید اینجا یک فرد انسانی علی سبیل البدلیه موضوع حکم قرار گرفته. پس کل میتواند احتمال بدلیت را نفی بکنه. این در منتقل اصول جلد 4 صفحه 303 صفحه 303 مطرح شده. حالا یه توضیحاتی هم عرض به حضور شما داره که لب به شمی نیست که من عرض کردم. پس ببینید که نه اون اشکالی که آقای خویی به تبع مرحوم محقق اصفهانی به استادشون برامای ناینی کردن و همچنین به آی آخوند، این اشکال به نظر ایشون وارد نیست. اما ما میخوایم عرض بکنیم که این اشکال، یعنی مسئله لغویت، عرض به حضور شما شاید در این مقام به دلیل دیگری مردوده، نه به این جهت که بعضی از بزرگان گفتند. البته این مسئله لغویت رو خب بزرگان دیگه هم گفتن، امام رحمت الله علیه هم اینجا به اصطلاح ذکر کردند که لازمه قول به لزوم جریان مقدمات حکمت برای دلالت عام بر عموم لغویت ذکر الفاظ عمومه. حالا اینو به اصطلاح در برخی کلمات دیگر هم آمده، اما خواهیم ببینیم که عرض به حضور شما آیا این لغویت واقعا وجود داره یا نه. ببینید، ما قبلا هم گفتیم یه فرق مهم بین عام و مطلق و اساسی ترین فرقشون اینه که اساسا در مطلق تعرض به افراد و مصادیق صورت نمیگیره. مطلق فقط اشاره به طبیعت و ماهیت داره، طبیعتی که هم میتواند قیدی داشته باشه هم میتونه قیدی نداشته باشه. اما عام متعرض افراد و مصادیق است، لکن اجمالا. پس عام دلالت بر افراد به نحو اجمالی میکنه، تعرض اجمالی نسبت به افراد داره، اما مطلق هیچ تعرضی نسبت به افراد ندارد. اگر ما این فرق را پذیرفتیم که به نظر میاد همینطوره، وقت دیگه نباید وقتی سخن از جریان مقدمات حکمت و اطلاق در اون مدخول عام پیش میاد، اساساً بگیم با جریان مقدمات حکمت شمول و عموم فهمیده میشه، تا بعد بخوایم مسئله لغویت رو نتیجه بگیریم. دقت فرمودی؟ با مقدمات حکمت طبیعت عاری از هر قیدی می شود، یعنی انسان هیچ قیدی کنارش نیست. اما آیا این نظر به افراد و مصادیق داره؟ نه، اونی که نظر به افراد و مصادیق دارد ادات و الفاظ عمومه. پس این که گفتن تلاش کردن اثبات کنن که با آمدن کل ما عموم به نحو بدلی را نفی میکنیم و اثبات میکنیم که این عموم استغراقی است، و اونگاه میگن استفاده از کل لغو نیست و بی اثر نیست، این دیگه جایی برای این سخن به نظر نمیرسه. جریان مقدمات حکمت در مدخول عام یه اشکال مهم دیگری داره، ولی خصوص مسئله لغویت شاید به نظر میرسه که اینجا نمیتونه اشکال مهمی محسوب بشه. خب حالا اشکال دیگری متوجه این ادعا هست. پس دقت کنید، اصل موضوع بحث ما اینه که آیا عام برای دلالت بر عموم محتاج مقدمات حکمت هست یا نه. خب دیدید آقای ناینی و مرحوم آقای آخون میگن بله، اول باید مقدمات حکمت جاری بشه، بعد چی؟ دلالت بر عموم پیدا بشه. خب یه اشکالی مرحوم آقای خویی کرد طبعا للمحقق الاصفهانی که به نظر ما این اشکال وارد نیست. مسئله لغویت را با توجه به فرقی که ما بین عام و مطلق ذکر کردیم اینجا نمیتونیم ذکر بکنیم. بله رو مبنای خودشون که مسئله تعرض مطلق به افراد را انکار نمی کنند، اونجا ممکنه این سخن پذیرفته باشه. بالاخره علی بعض المبانی این پاسخ نمیتونه پذیرفته بشه. اما در این حال اشکالات دیگری هم نسبت به این ادعا مطرح شده که حالا این اشکالات رو ما انشاءالله حالا تقریبا دو سه تا اشکال دیگه است که اینو فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.